سلام میکنم خدمت شما دوستان عزیز، امیدوارم که خوب باشید با نهمین پادکست از سری پادکست های سایت انزو حکمت. و امروز هم این افتخار رو دارم تا در خدمت دوست عزیزم ابوالفضل بوستانی باشم تا از اطلاعاتش و سواد زیادی که داره استفاده کنیم و در رابطه با یک فیلم خیلی خوب میخوایم صحبت کنیم و کلی اتفاقات خوب میفته به نظرم. عزیزم سلام.
سلام، منم سلام دارم خدمت شما و تمام مخاطبینت و تمام شنوندگان عزیز پادکست. امیدوارم که بازم بتونیم در کنار هم دیگه یک سری اطلاعات مفید در مورد حالا هم نقد فیلم، هم دوبله و هم در کلن سازوکار در واقع این کار به دوستان ارائه بدیم و بتونیم مثمر ثمر باشیم. منم از این ممنونم که دعوتم کردیم، مرسی.
فدات بشم بدون اغراق. من واقعا یکی از افتخارات همی که هر موقع با تو میشینم صحبت میکنم و بسیار لذت میبرم.
ممنونم ازت، لطف داری.
فدات بشم من. خب به نظرت از کجا شروع کنیم امروز که میخوای خودت معرفی کن، از چه فیلمی میخوایم شروع کنیم و اینکه من در خدمتت هستم.
ممنونم، خدمت از منه. ما امروز در مورد فیلم رستگاری در شاوشنگ یا رهایی از زندان شاوشنگ میخوایم صحبت بکنیم. چه فیلم فوق‌العاده‌ای، محصول 1994 هست. معمولا در اون دوره امیر جان، در سال 1994 خیلی فیلمای قدر قدرت، خیلی فیلمای رد بالا اومد. الان میتونم بگم که در اون دهه یا در اون موقعیت اصلا عدد 1994 طلاییه برای فیلم بازار. چرا؟ چون در همون سال فیلم لئون پخش شد، حرفه‌ای، اگر یادت باشه، ژان رنو. با ماتیلدا. همون سال فارست گامپ اومد که اصلا دیوانوار همه میپرستنش. همون سال پالپ فیکشن اومد که باز اونم خیلی خیلی سر و صدا کرد، جزو فیلم های تاپ و نامه‌وار بود. به خاطر همین اصلا فیلمایی که مربوط به 1994 هست کلن، حالا میگم تو اون دوره عجیبی بود. کارگردان این فیلم فرانک دارابونته، کارگردانی بود که تازه کارش رو شروع کرده بود، یعنی تازه کار بود. از حواشی فیلم هم اگر بخوام بهت بگم، برای نقش اصلی فیلم قرار بود تام کروز بازی بکنه، اما تام کروز این نقش رو رد کرد به خاطر اینکه فکر میکرد که مثلا این آقای دارابونت زیاد مهارتی نداره در کارش، یا فکر میکرد که تازه کاره افت داره باش کار بکنه، ولی خب متاسفانه خودش شانسش رو از دست داد. ببخشید، معذرت میخوام اگر یه خورده صدا من بده از گرفتگی و سرماخوردگی.
عزیزم شما عالی هستی،
قربون شما. خب این فیلم بر پایه رمان کوتاه ریتا هیروس هست که ریتا هیروس و رستگاری در شاوشنگ محصول 1900، یعنی در واقع نوشته 1982، که نویسندش استیون کینگ معروفه. همه ما با استیون کینگ آشنا هستیم. این نویسنده رمانای بسیاری از فیلمهایی است که ازش اقتباس شده، مثل فیلم کری، مینزوری، اتاق 1480 که ساموئل جکسون بازی کرده بود، خیلی هم معروف بود، شاینینگ، درخشش که جک نیکلسون بازی کرده بود، ایت، همون دلغک قاتل. اگر حالا در واقع فیلم رو، چون فیلم ترسناک شما خیلی دوست داری، من آره فیلم ایت رو این کار انجام داده بود، یا فیلم مسیر سبز یا دالان سبز، اونم فیلم خیلی شاهکار و معروفیه که انشاءالله در آینده حتما باهاش صحبت میکنیم. و اتفاقا یکی از چیزهایی که خیلی اهمیت داره و مهمه اینه که یکی از عجایب در واقع که آیا استیون کینگ که نویسنده رمان‌های ترسناک هست، وحشتناک هست، آیا میتونه فیلم درام و ملودرام هم نویسندگی بکنه، یعنی فیلم نامه بنویسه؟ بله، یکی از عجایب این ماجرا همینه، چون اغلب فیلم های استیون کینگ، یعنی در واقع نویسندگیش در مورد رمان ها، همش ترسناک و وحشتناک بوده و این خودش یه جوری اعجاب انگیزه. در خصوص یه موردم بگم. من امروز میخوام خیلی فیدبک بزنم عقب و خیلی بیام جلو و در مورد خیلی چیزا با همدیگه صحبت بکنم. شاید پازل رو به هم بریزم، اما در واقع میتونه اطلاعات رو مفید بهتون بده و برای شنونده هم جذاب باشه.
استفاده میبریم.
خواهش میکنم، لطف دارید. نگاه کنید، در واقع یکی از سکانس های این فیلم، خب حالا من انشالله در بحث سکانس حتما میریم جلو و با هم دیگه خیلی مفصل صحبت میکنیم، ولی یکی از سکانس های فیلم که اتفاقا به دوبلورا هم مربوط میشه، نه از لحاظ بعد تکنیکی و ستا، بعد حرکتی رو میگم خدمت، بعد در واقع اعتقادی رو میگم خدمتتون. نگاه کنید، در یک جایی از فیلم که اولین بار اندی دورفی در خود همین رستگاری در شاوشنگ، اندی دورفی داره با مورگان فریمن تازه میخواد صحبت بکنه یا جیک تو جیک بشه، در همون زمین بازی، یعنی گلف دارن بازی می چیز دارن بازی آره. میکنن در واقع بیسبال. آره همون بیسبال دارن بازی میکنن، آفرین. در اون موقعیت اولین کلامشو به کار میگیره. در خود فیلم نام، یعنی در واقع در خود سناریو که اونجا حالا نوشته بودن که بیاد مثلا صحبت بکنه، اون میزانسر رو چیده بودن که بیاد صحبت بکنه، طبق اون برداشتی که داشتن 9 ساعت این سکانس طول کشیده. 9 ساعت. چرا 9 ساعت؟ چون کارگردان معتقد بوده که اون دیالوگی که باید در بیاد در نمی اومده و هر در واقع تو این 9 ساعت مورگان فریمن همش داشته توپ پرتاب میکرده، اینقدر این توپ رو پرتاب کرده بوده که روز بعد، یعنی روز بعد با مثلا به قول معروف دستبند آتلو اینا آورده بودنش، اینقدر دستش درد گرفته بوده، ولی براش مشکلی نبوده، یعنی با در واقع با اون رغبت و با غیرت خودش حرکت کرده. حالا ببینید یه بازیگر که تازه نفس بوده و در واقع میتونیم بگیم در اوج خودش قرار گرفته بوده، این کارو کرده بوده، میتونست آقا از معروفیتش استفاده بکنه و ادعا داشته باشه. میخوام بهتون بگم که اونها برای اون فیلم چقدر زحمت میکشه، چقدر کار میکنن، چقدر مرارت میکشن. طرف در یک سکانس 9 ساعت برای یک کارگردان تازه مثلا به دوران رسیده جوان این کار انجام میده. حالا من باز برمیگردم اطلاق میکنم به دوبلور یا مدیر دوبلاژ، دوبلور و مدیر دوبلاژ باید چی کار بکنه؟ این برای یک سکانسه که مثلا 9 ساعت، کل فیلم رو ببینید چقدر طول کشیده. در یک مقطع دیگه، حالا میخوام از خودگذشتگی هم بگم خدمتون، این کارها اگر شما ببینید در دنیا معروف شده، مجموعه ای از عواملی با هم دیگه شکل گرفته که در واقع اون فیلم رو بالا میکشه. یکی از این عوامل از خودگذشتگیه. ببینید یه زمانی که میخواست خود همین آقای درابونت میخواست فیلم رو، یعنی فیلم را ناور رو از استیون کینگ بخره، یعنی خریداری بکنه، این اقتباسه رو ازش بخره، یه چکی به مبلغ 1000 خورده دلار از این براش کشید که انشالله بعد از مثلا این فیلم وصول بکنه. ولی که استیون کینگ خودش گفت که من چک آقای دارامونت رو گرفتم و هیچ وقت من این چکه رو پاسش نکردم، این چکه رو من قابش گرفتم و گذاشتم اینجا، گفتم این به هر حال یه کارگردانی میشه که معروف میشه. ببینید داستان باورهاست و اتفاقا در خود فیلمم این داستان باوره، داستان اعتقاده. فیلم بر مبنای دو آدم میچرخه، یک آدمی که نماد امید هست، نماد به قول معروف خودباوری هست، نماد دوراندیشی هست، یک آدمی هست نماد، یعنی در واقع همون رد، نماد تغییرپذیری هست، نماد انعطاف پذیری هست، نماد باور کردن به دوست هست، نماد وفاداری هست. اونجا اگر نگاه بکنید اصلا در خود فیلم وفاداری موج میزنه، یک کمی غالب، البته دور از جونشا، یک کمی شبیه اخراجی هست، خب که دارن با همدیگه آره یه خورده دارن مثلا سیگار به همدیگه مثلا تعارف میکنن یا مثلا سر سیگار با همدیگه شرط میبندن، ما اینم داریم در نظر میگیریم و میبینیم. و در واقع اونجا مثلا یه دیالوگی اونجا داره تو همون زمین بازی که میگه اگر من برای تو یه چیزی جور بکنم، اگه من لو برم دیگه هیچی بهت نمیدم. اونجا در واقع وفاداری رو هم به ما در مورد در این مورد نشون میده. خب من در مورد مدیر دوبلاژ خدمتتون عرض بکنم، مدیر دوبلاژ این فیلم جناب مرحوم استاد ناصر طهماسب هست که چند ماه پیش ما ایشون رو از دست دادیم.
خدا رحمت.
آقای ناصر، خدا بیامرزه رفتگانه. این آقای ناصر طهماسب یکی از گوینده های قدر قدرت هست. البته در موردش نقد های بسیاری شده که من دلم نمیخواد اینجا بازش بکنم، اما متولد جهرم هست و بزرگ شده تهران و در واقع اونجا از اساتیدی مثل آقای لطیف پور، مثل آقای خدا بیامرز کاملی، آقای سعید شرافت، جناب آقای احمد رسول زاده، از اینها به عنوان استاد یاد میکنه و خودش هم یکی از اساتید بسیار بزرگ دوبلاژ، به خاطر صدای خاص و منحصر به فردش در نقش های مرموز بیشتر ایشون رو به کار میبرن. مثلا فیلمایی که اون هنرپیشه کوین اسپیسی که پوکر فیس هست، معمولا تو سریال خانه پوشالی بازی کرده بود، سریال مزنون همیشگی بازی کرده بود، فیلم های کیپکس، فیلم های مخصوصی که آقا این فیلم هفت که اصلا خیلی معروف هست، ایشون باز گویندگی کرده بود در خود شاینینگ. به همین ترتیب نقش ثابت جک نیکلسون و آقای به قول معروف کوین اسپیسی هست، زیبای آمریکایی باز یادم اومد. ایشون خیلی 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 میگم بالا با تمام تفاصیلش، انسان بسیار پرکار، فعال و بسیار باهوش در زمینه انتخاب گوینده ها. بعضی اوقات نحوه دیالوگ نویسی اگه سر دماغ بود و خیلی چیزای دیگه. گوینده های این فیلم منحصر به فرد، چون امیر جان این فیلم دو تا دوبله شده، یک دوبله مؤسسه بود که در قبل خیلی میگم یعنی خیلی بعدتر از دوبله صدا و سیما انجام شد، این دوبله صدا و سیماشه که آقای جلال مقامی به جای همون اندی دورفرین نقش آفرینی کرد، آقای حسین عرفانی جای من امروز همش دارم همه اینا رو توپق میزنم ببخشید آقای حسین عرفانی به جای مورگان فریمن بود و جناب آقای تورج مهرزادیان، آقای پرویز ربیعی، آقای محمدعلی دیواج، آقای افشین زینوری. این فیلم در واقع امیر جان فروش چندانی نداشت در زمانی که اومد. الان امروز ما میبینیم در رنکینگ جهانی یا IMDB یعنی در واقع رتبه اول رو داره ها، یعنی هره. اول ایشون بعد پدر خوانده است، هنوزم که هنوزه هست، اما اون زمان اصلا فروش نداشت. چرا؟ چون اعتقاد خیلی ها بود که در رده همون فیلم فارسگام یا پال فیکشن همزمان با اونها انتشار پیدا کرد و اقبالش کم شد. در یک برنامه شوی آقای مورگان فریمن رو دعوت کردن و آوردن و گفتن که بیاد و این نقد رو مثلا انجام بده در مورد فیلم. گفتن چرا فروش رفت نرفت اون زمان؟ گفت شاید به خاطر اسمش باشه، چون اسم خیلی طولانی و طویله. ما مثلا اسمای مختلف سینمایی و مثلا دو سیلابی داریم، چند سیلابی داریم، این خیلی طولانی بود. رستگاری در زندان شاوشنگ، حالا خودش هم در اسپل انگلیسیش هم بیای ببری خیلی طولانیه. شاید اون موقع احساس میکردن مسخره باشه این فیلم یا فیلم جذابی نباشه. یکی از عوامل دیگه این بود که شاید در فیلم چون زن وجود نداشت اون فیلم هم جذابیت خاصی نداشت. تو واقعا فیلم مردونه است، زنونه نیست. ما فقط سه تا زن تو همه اینا یا دو تا زن تو همه اینا میبینید تو رستگاری شاوشه، یکی زن بانکدار از سکانس اوله، یکی به قول معروف اون زن آخری در بانک هست در واقع که میاد میشه با هم دیگه صحبت میکنن. فقط یا یکی دو تا مثلا زن بیشتر نبود، اینم تک دیالوگ که اون عدم جذابیت اون زمان انجام میده. اما با همه اتفاقاتی که افتاد، چون کار دلی بود در واقع، باعث شد که این فیلم خودشو بالا بکشه و در نهایت روبه رشد باشه. البته یه چیزی هم بگم، خالی از این ماجرا هم نیست که این فیلم خیلی خیلی از تعریف های سینمایی میشه ازش استفاده کرد که بسیار 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 روش کار شده. شما از زوایای مختلف دوربین بگین، معمولا دوربین رو وقتی روی یک سری چیزا یک سری ادوات میذارن به نام تراولینگ شات بهش نام میبرن، اصلا اون موقع باب نبود. تراولینگ شات رو اونها باب کردن و اتفاقا در نماهای مختلف، من یه نما رو مثال بزنم، نمای قیرگونی در خود زندان. اون زمانی درسته. که قرار شد اون بالای پشت بوم قیرگونی بکنن، در یک لحظه نگهبان زندان با اندیدورفین دوفرین در واقع دست به یقه میشه و اینو بخواد مثلا پرت میکنه، چون بهش فکر میکنه داره اهانت میکنه، میگه حال همسر چطوره، حال زن چطوره، یا فکر میکنه این زن مثلا تو رو زیرا به تو رو نمیزنه، میزنه اینو میکشونه میبره لبه. در اون لحظه ما اون نمای تراولینگ در واقع کامرا رو اونجا میتونیم ببینیم و چقدر استادانه این کار رو انجام داد. ببینید نورپردازی بسیار 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 اینجا حائز اهمیت بود. در واقع ما با یه فیلم خشن طرفیم. خب فیلم زندان فیلم خشنیه، در واقع فیلم خشنی که با نور پردازی ملایم شده، زندگی انسانی رو نشون میده که در نمای، خب شما کل محبته رو اگر نگاه بکنید تم واقعی این فیلم خاکستری هست. دوستا. از این خاکستری نماد افکار اون زندانی هست، چون تمام اون اشخاصی که اونجا بودن دوچاره به قول معروف اضمحلال بودن. و یه چیزی هم خدمتتون عرض بکنم، به تاریخ فیلم دقت بکنین. زمانی این فیلم، فیلم البته یه چیزی خدمتتون بگم، این فیلم فیلم روایی هست. اکثر فیلم رو رد یا همون مورگان فریمن داره روایت میکنه. یه گداری مثلا بروکس که مثلا کتابدار اونجا بود مثلا روایت میکرد، گهگداری خود اندی داخل خود نامه داشت مثلا روایت میکرد، اما این فیلم روایی هست. تم اصلیش گفتم خدمتون دوستی، امید، آزادی، و در نهایت هم شما میبینید که برخلاف اون زار خشن گفتم، تعادل دو شرایط واقعی رو هم داره نشون میده که میگه آقا مثلا دو سال این طرف فلان شده اومده با سختی و مرارت و بدبختی داشته اونجا میچرخیده، بعد دو سال مثلا یه اتفاق به یه اقبال خوب مثلا میرسن اینها، یعنی در واقع اون رنگ امیدم میاد میده. ببین امیر جان، در مورد دوبلش اگر بخوام بگم، چون من میخوام امروز بیشتر به جزئیات فنی این کار بپردازم، دوبلش رو یه توصیه میکنم به همه دوستان. این دوبله شاهکاره، گل به گلش نکته است، یعنی در واقع جز به جز این فیلم نکته است. من اگه بخوام بیام در مورد نکته ها صحبت بکنم، اصلا میتونم بگم که ببخشید معذرت میخوام، همش رو باید ببینن، همش نکته داره. اما یه چیزی هم خدمتت عرض بکنم، جالب شد که این فیلم رو من بگم خدمت، این فیلم سنگ محکه. سنگ محک رو در واقع طلا فروشا دارن، معمولا طلا رو میزنن بهش، طلا تقلبی و اصل رو میزنن بهش، روش اسید خاصی میزنن، اگر او اسیده مثلا با او چیزه حل شد در واقع اون طلا اصل نیست، اگر حل نشد و حکمون در واقع اون اصله. حالا این داستان این فیلم هم سنگ محکه برای خیلی از دوبلورها. یه دوبلور واقعی در 40-50 سال گذشته که کارش این بوده میتونه از پس یه فیلم این چنینی بر بیاد. من یه فیلم دوبله کردم، قابل توجه خیلی کسانی باشه که حالا قبلا میگفتن آقا فیلم رو که ما دوبله کردیم مسخره بود، مسخره در واقع خودشون تفکرشون و زمانی که باور نداشتن بود. من یه فیلم دوبله کردم به نام لژیون. این لژیون همراستای شاوشنگ، ولی متاسفانه ضعف مثلا فقدان فیلمنامه‌نویسی داشت یا مثلا کارگردان آنچنان اهمیت نداشت، ولی داستان خیلی خوبی رو در بر گرفته بود. ما این رو دوبله کردیم، آخر کار که تموم شد متفق دوستان من میگفتن که آقا این فیلم قدرت نداشت. من خدمتت عرض کردم ما فیلم خوب و بد وجود نداره برامون، گویند نقش کوچک و بزرگ وجود نداره، گوینده خوب و بد داریم ما. حتی اگر فیلم پرت و پلا باشه، چرت و پرت باشه، یه گوینده با تجربه میتونه اون رو سر کیف بیاره. امیر جان یک بار این رو زبان اصلی اگر ببینید، هر کسی باشه ببینه مستاصل میشه. میدونید چرا؟ چون اول یه قدیمی مربوط به 1994، دوم از فیلم‌های اکشن به دوره، یعنی اصلا اکشن نیست نداره، سوم جلوه ویژه نداره، شما یه دونه جلوه ویژه تو این نمیبینید.
درسته.
خب این برای مخاطب امروزی اصلا جذاب نیست. این فیلم معناگراست، این فیلم عمیقه، این فیلم روال روزمره یک انسان در حوادث واقعی زمانش. خب ببخشید معذرت میخوام، این اتفاق وقتی بیفته چه چیز میتونه تو رو بکشونه پای این ماجرا؟ فقط یه دوبله آرمانی، یک دوبله طلایی، یک دوبله با واقعی، وگرنه واقعا با دوبله امروزی با دوبلور امروزی، چون در پادکست قبلی شما به من گفتی که ما دوبلور خوب وجود نداره، من میگم آقا این سنگ محک، هر کسی که ادعا میکنه در مورد این موضوع تشریف بیاره اینو دوبله بکنه، دوباره دوبله بکنه، ببینم از پسش برمیاد. چون در مورد سکانس ها میخوام یه نکته خیلی مهم بگم، یعنی در واقع یه سری اعداد میخوام خدمتتون عرض بکنم و بگم، اون موقع متوجه میشید که چقدر مونولوگ گویی سخت تر از ریاکشن یا فیلم های اکشن گویی هست. فیلم های اکشن اکشنه، با هر به قول معروف کمپرسی، با هر ادواتی هم میتونی اینو درست بکنی و پردازش بکنی، حتی اگر گوینده صدا هم نده، حرف نزنه، خود اکشن فیلم جذاب هست، اونو میکشونه. ولی این فیلم، این نوع فیلم ها چون بار معنای زیادی داره، خب به هر حال ببخشید معذرت میخوام، یک تیمی که تشکیل شده از به قول معروف فیلم بردار، صدا بردار یا مثلا اون موزیسین، اون دیالوگ نویس، چون اینم دیالوگ خیلی قوی داشته، اون دیالوگ رو اگه نتونه از پسش بر بیاد و بار معنای اون رو نتونه در واقع حق مطلبش رو ادا بکنه، احیا بکنه، چطور میتونه این فیلم رو به سرانجام برسونه؟ ما این رو نداشتیم و ندیدیم. و یک بار دیگه میگم که من به سوال شما در مورد این موضوع پاسخ میدم که ما دوبلور خوب الان دیگه نداریم، خیلی خیلی محدوده، اگرم وجود داشته باشه استعدادش به خاطر خیلی چیزها سوخته یا راهنمای درستی نداشته که بتونه این رو در واقع ارائه بده. بعد یه چیزی خدمت درز بکنم امیر، من یک واژه به کار میبرم، سمپاتی. یه دوبله باید سمپاتی داشته باشه، یه دوبلور باید سمپاتی داشته باشه، اون جوروزه رو باید داشته باشه. وقتی مدیر دوبلاژ یک شخصی رو مثل آقای ناصر طهماس، البته میگم اون زمان سیستم متاسفانه در سال خب این دوبله ها دوبله های ما سال 80 و مثلا 2-3 اینا هست، خب اون زمان اگر یادت باشه اینها رو در سینما یک، یعنی یه برنامه‌ای بود به نام سینما یک، سینما دو، سینما چهار، خب اینا رو اون تو اونا پخش میکردن. مسئول اون بخش که به سفارش اون شکل میگرفت آقای حمیدی مقدم بود، حالا اسمشو به خاطر ندارم، من فامیلیشو میدونم، آقای حمیدی مقدم بود که حالا متاسفانه چون جزء بدنه سیستم هست و خیلی چیزها رو مثلا به کار میگیره، دخل تصرف داشته در مورد این موضوع. من در جا جای این فیلم وقتی نگاه میکنم قرض‌ورزی های شخصی هم دارم میبینم. فیلمی عاری از خلل هست که در کار مدیر دوبلاژ دخالت نشه، در کار اون گوینده دخالت نشه. یه آقای 30 ساله میاد دخالت میکنه در کار یه آقای 60 ساله که کارش 30 سال یا 40 سال دوبله بوده، خب میخوای ازش چی در بیاد؟ اون قرض‌ورزی ها، اون نگاه ها، اون دیدگاه ها. ولی با این حال بازم از پسش خوب بر اومدن، چون این فیلم رو حیف میدونستن. البته خودش هم آقای خیر مقدم در یک مصاحبه گفته بود، میگه اگر کار ما کارمون رو بتونیم بلد باشیم، اون دوبلور هم سر کیف میاد، میگه بابا جون این کسی که به من حالا نه که امر و نهی میکنه، پیشنهادم میده، یه چیزی در مورد سینما بارش هست و میدونه. پس
حالا یه نکته بگم تو کلامت، اتفاقا من خب من اولین باری که این فیلم رو دیدم فکر کنم بدون اغراق شاید 15 سال پیش بود.
بله.
و دیشب که دوباره داشتم فیلمو میدیدم، یه نکته‌ای که خیلی نظرم جلب کرد این بود که به نظرم، حالا رو تایید حرف شما که میگی کار دوبلور سخته و مهمه چون حس و حال کار رو باید در بیاره، من فکر میکنم حتی توی دوبله فارسی کار دوبلورها سخت‌تر هم هست، کار مدیر دوبلای سخت‌تر هم هست، به این علت که ما سانسور داریم. یعنی داشتم دیشب فکر می‌کردم که خب الان این تیکه‌هایی که کات شده، این تیکه‌هایی که از بین رفته، گوینده چجوری باید، اون دوبلور چجوری باید این فضا رو فراهم کنه که اون تیکایی که کات شده اصلا به نظر نیاد، یعنی حس و حال کار خراب نشه. میدونیم الان بازم رو تایید حرف شما، وقتی دوبله‌های جدید رو وقتی شما نگاه میکنی، این فقدان اون نبودن اون تصویر رو کامل حس میکنی، یعنی کامل به چشم میاد که یه اتفاقی الان تو فیلم افتاده.
دقیقاً.
ولی فیلم دیشب که من میدیدم، با اینکه فیلم واقعا قدیمیه و شاید خیلی از سخت افزارا و امکاناتی که امروزه توی کار استفاده میکنن اون زمان حتی نمیتونستن استفاده کنن، اصلا وجود نداشته که بخوان استفاده کنن،
بارکلا دقیقاً تولید نشده بوده
دقیقاً. ولی شما اون تیکایی که سانسور شده رو اصلا حس نمیکنین تو فیلم.
آفرین.
نبود
آفرین.
اون تصاویر رو حس نمی‌کنی. با این حالی که تو این تیکایی که حذف شده یه سری دیالوگا هم هست که در واقع دیالوگا هم حذف شده باشه.
بله دیالوگ پیوسته بوده که به سکانس بعدی ربط داشته. آفرین. دقیقاً.
و آره این تو ذهنم بود که خیلی سخت‌تر میشه.
ممنونم که بهم گفتی. اتفاقا این رو ما اطلاقش بکنیم به دوره بعد از انقلاب. خب یه فیلم سریالی بود به نام سالهای دور از خانه یا همون اوشین، همه معروفه دیگه کلا در شخصیات میشناسن و میدونن. خب این مدیر دوبلاژ خانم ژاله اولوف بود. خب ما میدونیم اون فیلمه، یعنی امروز اگر اسپویلش در اومده، امروز اگر در موردش یه سری اطلاع داده بودن، میدونیم که آقا خانم اوشین یک زن مثلا بدکاره بوده در اون زمان. درسته. برای تامین معاشش باید این کار رو انجام میده. اما مدیر دوبلاژ به خاطر ممیزی های سازمان و سازوکار محیط جغرافیایی این مملکت و عرف فرهنگی، حالا به زعم خودشون، مجبور بوده که چیکار بکنه؟ مجبور بوده که دیالوگ رو وارونه جلوه بده، یعنی از اوشین یک زن قدیسه بسازه. مجبور بوده که آقا تطهیرش بکنه، پاکش بکنه. اینا رو چیکار میکرده؟ با دیالوگ خوب، یعنی با یک دیالوگی که وارونه باشه و خوب باشه که کسی احساسش نکنه، و با یک گوینده خوب اینو جبرانش کرده. حالا اگر هر شخصی بجز مریم شیرزاد جای اوشین صحبت میکرد، یا هر کسی بجز ژاله اولوف مدیر دوبلاژ این کارو میکرد یا دیالوگ مینوشت، چه بلای سری میومد؟ حتما یه کار، یه جای کار میلنگید. اگر ما هم در شاوشنگ احساس، خب ببخشید اونجا متاسفانه آدمای کثیف هم، همون جوری که خود مثلا مورگان فریمن اونجا میگفت آدمایی هستن به نام لاشخور، اونجا آدمای کثیف هم وجود داشتن که ما صحنه تجاوز داریم که ما اون قسمت مثلا حذف شده، یا در خود یه بخشی از در واقع سکانس اولیه فیلم علت اصلی در واقع، حالا یه بخشش هم اشاره میکرده، علت اصلی ماجرای مثلا طلاق این، یعنی دعوای این بانکدار با زنش، در واقع خیانت بوده. خب و ما اون صحنه رو نشون نمیدی، اما این دیالوگا رو بردن تو دادگاه و گفتن آقا مثلا طرف رفته مثلا با یه گلف بازی داره چیز میکنه، در واقع هم رو هم ریخته، و این رو ما پوشش نمی‌بینیم. پوشش اصلی رو با دیالوگ جبران کردن و آفرین، دقیقاً این کار رو سخت.
یه صحنه دیگه هم هست اونجایی که از تو سینما میخواد بیاد بیرون و تو اون سالونه اونجایی که
آفرین
چی بهش میگن این تیپا رو عوض میکنن، آپارات، آره اونجا میگیرنش و اون در واقع دیالوگ اصلی کاملا متفاوت با دیالوگی که
آفرین میگه آقا شما باید پای من اول ببوسی بعد پای فلانی رو ببوسی، به خاطر اینکه دماغش رو شکون.
اصل ماجرا یه چیز دیگه است.
یه چیز دیگه بود.
دیالوگ اصلی چیز دیگه است.
دقیقاً. این مجبور شدم میگم به خاطر عرف جامعه و حالا مثلا شرایط بد نباشه این کارو انجام بدم. البته کاتایی هم میخوره، چون معمولاً عرف پخش در سازمان یک ساعت و مثلا 20 دقیقه است. یک ساعت و 25 دقیقه است. در حالی که این فیلم 2 ساعت و خورده ای هست. خب؟ دو یا 2 ساعت هست. ولی خب متاسفانه به خاطر میگم پاسوز بعضی از ممیزی ها میشه متاسفانه.
این همه اینا باعث میشه که کار به نظر من مدیر دوبلاژ و اون دوبلور خیلی سخت‌تر میشه.
دقیقاً. حالا باید در یک کمپرس زمانی، در یک برهه زمانی هم میزانسن ها رو درست بچینه، هم در واقع دیالوگ ها رو درست بشه، آفرین که خراب نشه، هم اون رو برسونه، یعنی در واقع یکی باید به نل بزنه یکی به میخ، این بیچاره عرب دو سر بر شده این وسط دیگه. آره. نمیده باید چیکار بکنه، به خاطر همین اتفاق میفته. ولی که حالا میگم در واقع یک مسئله دیگری که اینجا وجود داره، گفتم خدمتون اون کشش و سمپاتی بود که من عرض کردم، یه بخش دیگه وحی منظره. نگاه کنید، وحی منزل چیزی نیست که ببخشید یک شخصی بیاد دیکته بکنه. همین آقای ناصر طهماسب یک روزی اومد گفت دوبله سلیقه‌گی هست، یعنی دوبله با سلیقه پیش میره. این رو درست گفته. اما امیر جان یک پرانتز من اینجا باید باز بکنم، دوبله زمانی سلیقه میشه، چون میخوام بازم در واقع در خصوص دوبلورهای جوان امروزی و مقایسه با دوبله قدیمی انجام بدم، دوبله زمانی به مقایسه کشیده میشه که من از اشتباهات دوبلورهای قدیمی در سال 1320 حتی اوایل 40 من تجربهشون رو یاد بگیرم، در یک سطح قابل قبول و ممتازی قرار بگیرم، فارغ از تقلید بشم و خط و مش و کشش خودم رو پیدا بکنم، اثر انگشت خودم رو پیدا بکنم، صدای خود واقعیم رو پیدا بکنم، عاری از هر گونه تقلید و در نهایت امر صاحب سبک بشم، اون موقع من اعمال سلیقه بکنم. الان امروزی که جوان امروز که میاد وارد این ماجرا میشه، خب در واقع صدای خودش رو پیدا نکرده، مرجع تقلید درستی نداره، دوبله های گذشته رو نمیبینه چون براش به قول ما کسالت آوره، حال به هم زنه. از دوبله راهای جدیدم حالا اون کسانی که حالا با تجربه هستن یاد نمیگیره، تعامل ارتباطی نداره، همه شده دانسته های خودش، آخر سر فیلم های آبکی و گندی میشه که امروز ما میبینیم که دوزارم نمیارزه. حتی اگر فیلم خوبم باشه عزیزم، در منظر چشم من و تو بد میشه، میگه اه وای بابا جون من اصلا دیگه ای تحمل اینو رو ندارم و نمیخوام مثلا اینو ببینم، و این میشه سلیقه.
خیلی مهمه، یعنی دقیقاً چیزی که تو پادکست قبلی هم احساس میکنم خیلی بهش اشاره کردیم همین بود که الان مثلا یه فیلمی مثل همین رستگاری در شاوشنگ، یه فیلمی بود من خیلی دیشب واقعا سختگیران داشتم بهش دقت میکردم ببینم اصلا به عنوان بیننده جایی این دوبله بیرون میزنه یا نه.
آفرین.
چون همونجوری شما یه حرف خیلی خوبی همیشه میزنی، میگی دوبله کلا دوباره کاریه، یعنی یه چیز اضافه ای که نباید وجود داشته باشه ولی الان وجود داره.
دقیقاً.
و اینم باز جزء یکی از اتفاقاتیه که کار دوبلر و مدیر دوبلاژ رو خیلی سخت‌تر میکنه.
باریکلا. دقیقاً. حالا یک بخش دیگری هست، ممنونم از توضیحاتت، یه بخش دیگری هم هست در مورد تحلیل شخصیته. ما بسیار امیر جان، خب گفتم خدمت در پادکست قبلی که ما کم مطالعه میکنیم، اگر یک مدیر دوبلاژ آرمانی یا یک گوینده متبحر فیلمی بهش برسه و نتونه جامعه شناسی و روان شناسی شخصیت رو انجام بده، ضعف تحلیل شخصیتی داره. ما اینجا مثلا، من مثال میزنم خدمت را، ما اینجا یک شخصی رو داریم به نام رد، از یک طبقه پایین شهر، خلافکار، دوز و به قتل، یعنی در واقع به جرم قتل همسرش افتاده زندان، همسرش یا مثلا دوست همسرش افتاده زندان. اما در یک سطح دیگری ما یک شخصی رو داریم به نام اندی دوفرین، بانکداره در یک سطح طبقاتی بسیار منظم و مشخص، یعنی در واقع رد بالای خوب، با ادبیات خوب. این دوتا ادبیاتشون با هم دیگه فرق میکنه، طرز رفتارشون با هم فرق میکنه، میزان تحصیلاتشون با هم فرق میکنه. خب اگر من بیام همه دیالوگا رو توی سطح بنویسم، به نظر اون شخصیت در واقع شکل پیدا میکنه، اون شخصیت دوام و قدم پیدا میکنه. خب به هر حال ما بگم که ما اون تحلیل شخصیت یا تفکیک شخصیت هم باید داشته باشیم، هم مدیر دوبلاژ در نوشتنش باید این کارو انجام بده، هم دوبلر در لحنش باید این کارو انجام بده
که اون دوبله جدا نشه از خود فیلم.
آفرین. و ما مشهوده میبینیم که آقای جلال مقامی خیلی اتو کشیده و مرتب با این آدم داره برخورد میکنه، یعنی دوبله میکنه. آقای عرفانی خیلی لومپن و لات تا یه حدی. چرا؟ چون مثلا یه جای دیگه میگه آقا اگه اون شب فالا نشده واویلاست، یا مثلا هر کسی که وارد میشه به این زندان اگه اون شب یک گریه نکنه ردخور نداره. خب ردخور نداره رو لاتا میان میگن، کسایی که مثلا به قول معروف سواد چندانی ندارن میان میگن. این نکات ظریف نوشتاری ها، اینم میخوام بیادگار بمونه به دوستانی که حالا میخوان نوشتنم انجام بدن، یعنی در واقع بدونن اون وظیفه مدیر دوبلاژ فقط یه روی صندلی لم دادن نیست، فقط به جز نوشتن نیست، تحلیل نوشتن هم هست. پس بنابراین ضعف تحلیل و تحلیل شخصیت و تحلیل نوشتارم توی خیلی مهمه و ما همه جا اینو میبینیم، مشهوده اینو میبینیم که واقعا دیالوگ ها بر اساس سطح طبقات هر شخصی نوشته شده.
خیلی جالبه، معذرت میخوام تو کلامت.
خواهش میکنم.
دقیقاً رو تایید همین تیکه حرفی که داشتی میزدی، این که حالا یه تیکه های در واقع جملات یا کلمات فارسی اضافه بشه به اون دوبله، داشتم به این توجه میکردم که چقدر بجا بدونی که از کار بیرون بزنی یه سری تیکه کلمات فارسی رو استفاده میکردن. مثلا اون تیکه که به یارو میگفته مثلا بشکه، اون همون اول کار بنده خدایی که مثلا مرد، همون اول داستانه جرن زدنش، یا یه سری تیکه کلماتی که استفاده میکنن. حالا میتونی برخلاف
سرت به کار خود باشه آی جیگولت.
آفرین،
سرت به کار خودت باشه، من فرقی هم میکنه. دقیقاً آفرین.
بعد حالا میتونیم ببینیم اگه دقت کرده باشی تو دوبله هایی که جدیدن انجام میشه خیلی زیاده روی میشه، یعنی میزنه بیرون از فیلم.
اغراقه.
آفرین.
اگزاجره شده، اغراق شده، میگم به خاطر عدم سواد درست.
اینا برمیگرده به مدیر دوبلاژ، درسته؟
بخشش مدیر دوبلاژ، بخشش گوینده. چون نگاه کنید دوبله، خدمتت عرض کردم دوبله چیزی نیست که پشت میز فقط بشینی. دوبله یعنی شما در بست جامعه، از خود جامعه بگیری در میز دوبلاژ. اون زمان خب ببخشید، هر فیلمی که داره میاد در واقع فیلم نماد یک جامعه است. خب در اون جامعه خیاط هست، بقال هست، معتاد هست، ببخشید بزهکار هست، متکدی هست، قاضی هست، دکتر هست، هر طیفی از شخصیت هست. هر کدوم از این شخصیت ها هم یک نوع ادبیات دارن، یک لون لحن دارن، یک حالت دارن. خب شما چجوری میخوای، مثلا معذرت میخوام، تو اون لحظه به قول شما وقتی با جامعه دمخور نیستی، فقط هم نوک دماغتو میبینی، دماغت هم فقط میکشی بالا، خیلی هم به خودت میبالی که مثلا دوبلور هستی، یه معاشرت ساده نمیتونی با یه بانکدار متصدی بانک انجام بدی، معاشرت ساده، خیلی ساده نمیتونی مثلا ببخشید معذرت میخوام با یه آدم بزهکار انجام بدی. شما تا حالا زندان رفتی ببینی یه زندانی حالش چجوریه، چه شکلیه؟ شما تا حالا خودش که زندان نبوده که،
درسته؟
شما میتونی مثلا بری ببینی حال مثلا یه آدمی که بی خانمان هست چجوریه. خب تو اون لحظه است که شما، وقتی دوبلورای ما همین بودن دیگه، یه پاشون پشت میز دوبلاژ بود و میکروفون بود، یه پای دیگه شون در بیرون با جامعهشون بود. مثلا آقای مکبر منانی که میگم این لحن من میدونم رو مثلا من گرفتم، یا مثلا آقای منوچهر اسماعیلی جای چیچو فرانکو که مثلا معروف فود، من چیچو رو توی نونوایی پیدا کردم، از یه نونوا میبینه، یا مثلا هم آقای منانی از یه نون خشکه مثلا اینو میگیره میبینه، یا از یه متکدی گدای اینو میگیره میبینه. تا زمانی
یعنی
که ما
شما تعامل که، یعنی میگه که مثلا، میگم اگر من نوعی قراره مثلا جای یه شخصیت گویندگی کنم، دوبلوری کنم، باید بتونم اون شخصیت رو قبل از اینکه بخوام دوبله کنم در خودم به وجودش بیارم.
باریکلا، دقیقاً میگم اون شخصیت رو در واقع تحلیل بکنم، تمام نقاط ضعف و قوتش رو به کار بگیرم.
پایان بخش اول.